بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت حضرت معصومه سلام حضرت زینب سلام الله تعالی علیها را برای شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. اسعد الله ایامکم و همینطور روز پرستار مبارک باشد انشاءالله برای همه مؤمنین و پیروان اهل بیت. حدیث معروفی از حضرت زینب سلام الله علیها برای شما یادآور بشم و بعد اون در انتهای جلسه اگر آقای نساج میان هر آقای نساج آمدن اشعاری در مدیحه حضرت زینب سلام الله تعالی علیها قرائت میکنن انشاءالله. حضرت زینب سلام الله تعالی علیها اون نقطه‌ای که فرمود جمله کوتاه هست ولی تا ابد معناش ادامه دارد و استمرار که در برابر اون پلید ظالم جابر فرمود کد کید وسع سعیک والله لا تمحو ذکرنا. این یک بیانیست سرمدی تا بلندای ابدیت. کسی خط مکتب اهل بیت را هر تلاشی که بکند نمیتواند از بین ببرد، چون یک نور الهی است، یک تجلی حق است و یک صراطی است که خدای یه فیضی است که خدای متعال برای مردم افاضه فرموده است. فرق میکنند کسانی که از بصیرت برخوردار باشد از این نوع استفاده بیشتری میکنند، به این معنی که هر روزی و هر زمانی که بگذرد با هر مراجعه یک نورانیت مجدد در هر جلسه توجه و توسل یک نورانیت تا برندای زندگی خودش، هر کسی به اندازه قابلیت و لیاقت خودش. خداوند برای همه ما و شما توفیق استفاده از نور ولایت عنایت فرماید. و اما بحث و تحقیق، آنما بفرمایید جمع‌بندی درباره آراء فقها، آراء صاحب نظران نسبت به اسامی معاملات. در این رابطه آنچه که میتوانیم یادآور بشویم، آرام به طور کل به دو دسته اصلی منقسم می شود و دو سه تو نکته مورد اتفاق و توافق دیده می شود. دو رأی اصلی عبارتن از یک جریان بحث صحیح و اهم در معاملات دو، عدم جریان بحث صحیح و اهم در معاملات. به طور کلی این دو را اعلام می شود، اما تلفیقی که اینجا دیده می شود از این قرار است که آرایی که اون آرایی که اعلام شده است که بحث صحیح و اهم در باب معاملات زمینه دارد، عمدتر نگاهشون به اسباب است، یعنی اسباب معاملات زمینه برای بحث صحیح و اهم دارد، و اونهایی که منکر بحث صحیح و اهم را در باب معاملات جاری نمیدونن عمدتا رأی و نظرش انظار شریفشون مربوط به مسببات هست. و تلفیق این است که ما در ضمن همین بحث انشاءالله طوری نتیجه را انشاءالله به دست بیاریم که معامله در واقع مرکب از سبب و مسبب است. سبب تنها نیست، مسبب تنها هم نیست. و درباره ثمره نزاع هم که بحثی وجود دارد که اون هم به دو صورت هست، یعنی دو رأی و نظر اصلی درباره ثمره نزاع. رأی اول این است که ثمره نزاع در باب معاملات اصلا وجود ندارد. رأی دوم این است که ثمره نزاع وجود دارد در صورتی که شک برگردد به امضاء. تلفیقی که اینجا هم دیده می شود این است که اونهایی که می گویند در بحث معاملات بحث صحیح اهم در معاملات ثمره وجود ندارند، گویا محط نظرشون اون شک و اون تردیدی باشد که به شک در ماهیت منتهی نشود. اما اون صاحب نظرانی که می‌فرمایند ثمره نزاع وجود دارد، رأی و نظرشون به این نتیجه منتهی می‌شود که اگر شک نفوذ کند در اصل تحقق ماهیت، جا برای ثمره نزاع وجود خواهد داشت. بنابراین تلفیق تا اینجا بود، اما نکته اصلی در جنبندی یه نکته است که عنایت کنید، و آن این است: بحث صحیح و اهم را که در مورد معاملات به کار برده اند میبینیم از ابتدا تا انتها بس مورد مقدمات هست. آیا معاملات اسامی برای اسباب است یا برای مسببات؟ بعد ثمره آیا مترتب است یا مترتب نیست؟ اما خود مطلوب اصلی که وضع معاملات برای چه معانی باشد که محور اصلی است مطرح نمیشد. این نقطه جدیدی است که عنایت کنید. باید در بحث معاملات اگر از وادی تردیدی بیرون بیاییم که خود بحث رو تردید به خود اختصاص داده است که معاملات اگر اسامی برا اسباب بود، جا برا بحث صحیح و اهم است. اگر اسامی برای مسببات بود، جا برای بحث صحیح و اهم نیست. این تردیدی است که در همین وادی تردید و تردد بمانیم، ما بحث رو روی یک فرضیات ادامه بدیم و به پایان ببریم. اینجا لازمه چه کنیم؟ نکته اصلی را ما باید دنبال کنیم. در جنبندی بین آرا نسبت به معاملات عنایت کنید. این نکته اصلی باید مورد توجه قرار بگیرد که چه؟ که آیا از باب مثال کلمه بیع اسم برای چه معنی است؟ برای سبب است یا برای مسبب است؟ بعد از اساس مطلب روشن بشد. ما فقط رو یک تردید بحث و ترتیب دادیم، تا آخر به همین تردید اتفاق کردیم. بنیاد مسئله، مثلا مسئله خود کلمه بی که مورد بحث هست، اسم برای عقد است یا برای تملیک؟ بحث نشد چیزیست که باید توجه بشود. بنابراین عنوان بفرمایید: بحث و تحقیق درباره و اصل وضع بیع برای معنای آن. در این رابطه طبیعتا به دو مورد یا به دو منبع، دو دیدگاه مراجعه میکنیم. یک، میبینیم که از منظور لغت بی به چه معناست. آیا معنای بی عقد هست یا معنای بی تملیک هست؟ اول لغت، دیدگاه اول لغت، دیدگاه دوم اصطلاح خود فقها. اما از لحاظ لغت، ما که مسلک ما این است که به مجمع البحرین مراجعه میکنیم که هم مؤلفش فقیه است، رجالی است، امامی است، علامه طرحی قدس الله نفسه و زکیه. ایشان در همین کتاب مجمع البحرین می‌فرماید: البيع هو الإيجاب والقبول. این لغت. و اما من لغتنامه دیگر المصباح المنیر که شیخ انصاری و بعضی از فقها به این لغت نامه مراجعه دارن و عمدتا مصباح بین فقها از اعتبار برخوردار هست. البته در لغت نامه اعتبار درجه که مربوط میشن به العین و امثال اونها، ولی اون لغت نامه ها مختصره. این المصباح المنیر تا حدود کافی هم هست و از اعتبار هم برخوردار، هرچند مؤلفش امامی نباشه. خب لبس فیومی صاحب المصباح المنیر می فرماید که الاصل فی البیع مبادلت مال به مال، که شیخ انصاری در صفحه اول کتاب بیعش می فرماید الاصل فی البیع و مبادلت مال بالمال. و بعد شرح میداد که بیع حقیقت در تملیک هست و مجاز در عقد. به عقلم به کار می روند ولی مجازن. این بیان لغتنامه ها بود که معنای وی رو بفهمیم که اسم است برای اسباب یا برای مسببات. و اما از منظر فقها ها و صاحب نظران به عبارت دیگر و اما در اصطلاح فقها ها بیع را فقها ها تعاریف زیادی دارند، اما برای شما فاضل یک تعریفی را ارائه میکنیم که اکثریت فقها ها یا مشهور همان است و تحقیق هم همان. این تعریف عبارت است، رد کنید، تعریف معروف قابل التزام عبارت است از تعریف سید بحر العلوم، کتاب مصابیح الاحکام، اول کتاب به مخطوط. من از اون نسخه مخطوطش منبع گرفتم، اخیراً چاپم شده است که آقای دکتر مشکوری نتوانست برای من اون رو آماده کنم، جلد اولش رو، جلد دوم سومش رو ظاهراً آوردن، یا جلد سوم رو آوردن، جلد اول دومش پیدا نشد تا حالا، در دست دست ما نیست. در مصابیح الاحکام سید بحر العلوم قبلا اگر در ذهنتون هست گفته باشم که سید بحر العلوم استاد صاحب جواهر هست. صاحب جواهر کلمات و اقوال سید بحر العلوم رو نقل میکند و کلمات بیانات ایشان آمده، اما کل کتاب مخطوط بود و خطیش هم بسیار نایاب و خط هم خارا نبود. اخیراً الحمدلله چاپ شدش که امیدوارم در دسترس ما قرار بگیرد. سید بحر العلوم تعریفی دارد، می فرماید البیع هو انشاء و تملیک عین به مال مع تراضی. صدر من اهله. این بقیر این تعریف را شیخ انصاری در جمع تعریف می فرمد اولا این است، یعنی گویا بهترین تعریف همین تعریف است که اشکال هم در باره این تعریف را ندارد و جامع هم هست. انشاء و تملیک عین به مال مع تراضی. و محقق بعد از ایشان محقق نائمی هم در تقریرات مکاسب، یعنی شرح مکاسب شیخ انصاری، می فرماید اجود التعریفات هذا التعریف. ایشان هم به عنوان اجود تعریفات این تعریف را اعلام می فرمایند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مصباح الفقاهه جلد دو صفحات اول کتاب بیع، جلد اول مربوط به مکاسب محرمه میشه و جلد دو کتاب بیع، میفرماید که بیع مبادله خاصی است، مثل سایر مبادلات نیست. تصریح دارن تملیک و عینن، به این دوتا کلمه اکتفا میکنند که فرق بکند با سایر مبادلات. تقریبا همین تعریف میشن. بنابراین عزف الازاله که در بحث دیروز گفتیم که سیدان الاستاد بر اساس مسلک خودشان در باب انشاء که فرمودن انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی در نهایت بعد از بررسی اعلام کردند که بین عبارت است از مجموع اعتبار و ابراز که همان انشاء و تملیک بشود. اعتبار تملیک، ابراز انشاست، عبارت فرق بکنند. بنابراین ما با این تحقیق و توضیحی که درباره خود بعد داشتیم، لفظ بعد داشتیم، معنای کامل در اصطلاح فقها چه می شود؟ انشاء تملیک عین به مال. پس بیع اسم است برای سبب و مسبب، انشاء سبب است، تملیک مسبب، پس اسم برای سبب و مسبب است. این سفره بحث است. بعد از که سفره بحث پر شد که فهمیدیم به اسم برای سبب و مسبب است، تلفیق به وجود میان. در صورتی که اسم برای سبب و مسبب باشد، علل مسلکین بحث صحیح و اهم زمینه دارد، چنان که سیدنا الاستاد هم در ادامه همون مطلب تحقیقیش فرمود که بیع عبارت از مجموع اعتبار نفسانی و ابراز آن مورد بحث صحیح و اهم قرار میگیرد. خب بله، هم سبب است و هم مسبب جایی برای بحث صحیح و اهم خواهد داشت. اما این بحث از سفرش که جمع شد با این وضعیت، نکته تکمیلی درباره ثمره بحث هم اعلام بشود و تمام. ثمره بحث رو اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید که جمع بین دو قاعده اصالت الفساد در معاملات و اصالت صحه در معاملات که یادآور شدیم، همون یادآوری را اینجا به ذهن شریفتون تجدید بکنید که هر کجا شکی در جزئیت یک امر به بیع یا شکی در شرطیت شیء نسبت به بیع به وجود بیاد، اگر اون شک تعلق بگیرد، ارتباط پیدا کند با شک در ماهیت بیع، در رکن از ارکان بیع، اونجا جا برای اصالت الفساد هست. اگر شک مربوط بشود به امر زائد بر تحقق ماهیت، در اونجا جا برای اصل و اطلاق وجود خواهد داشت. با این فرضیه و با این تر و با این بینش می توانیم بگیم ثمره نزاع هم معلوم بشود که صحیحی می فرماید که شک در جزئیات یا شرطیت شیئی برمی گردد به شک در اصل تحقق معامله، از جاری نمی شود. و اهم می گوید که شک در جزئیت و شرطیت که به طور واضح از ارکان نباشد، بر نمی گردد به اصل و ماهیت معامله، اطلاق و اصل جاری می شود. بنابراین ثمره نزاع علی معروف علی مشهور و علی المبانی همین خواهد بود ان شاء الله. هذا ما عندنا. شنبندی بود که بعضی از فضلای جلسه البته جنبندی رو در ذهن خودم داشتم، ولی ایشان فاضلی است که محقق نیست که به اصطلاح از قصد و نظر خودش رفعیت نمی کند، باید براش مسئله جنبندی رو کامل تر توضیح می دادم که خدا توفیقش رو داد. اما عنوان بعدی بس وقوع طبق متن ما وقوع اشتراک. منظور از وقوع اشتراک این است که لفظ دارای چند معنا به طور مشترک می تواند وضع بشود. یک لفظ برای چند معنا به طور مشترک می تواند وضع بشود، به عبارت دیگر یک لفظ می تواند چند تا معنای حقیقی را داشته باشد. طبیعت کار این است که یک لفظ برای یک معناست، و اما یک لفظ چند معنا، اون هم تمام معانیش معانی حقیقی باشد. اگر معنای مجازی بود مشترک نیست. مشترک اینه که تمام معانی در یک لفظ همه معناهای حقیقی باشن. چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست. در این رابطه در ابتدا به یک نکته اشاره کنیم که اشتراک عنوان کنید، اشتراک خلاف اصل است. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 73 یا 74 72 علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول سکه یک جلد هست صفحه 72 میفرماید که اصل عدم اشتراک هست، یعنی اشتراک یعنی اشتراک خلاف اصل هست. چرا؟ همون که اشاره شد، اصل در وضع این است که یک لفظ برای یک معنا اختصاص داشته باشد و متکلم اعلام کند مقصود خودش را برای مخاطب به طور مشخص. که اگر عنایت کنید این بیان علامه حلی با مسلک سیدنا استاد که انشاء ابراز اعتبار نفسانی است تطبیق میکند. این اصل وضعه. اما اگر یک لفظ چند معنای حقیقی داشته باشد خلاف اصل است. خب چیزی که خلاف اصل بود دو تا خصوصیت دارد. یک، باید به وسیله یک دلیل معتبری ثابت بشود. هر چیزی که خلاف اصل است نیاز به دلیل معتبر مخصوصی دارد. این یک. دو، خصوصیت دوم نسبت به خلاف اصل، خصوصیت دوم این است که هر امر و مطلبی که خلاف اصل باشد فقط به همون موردی که دلیل خاص آمده خارج کرده است از قلم رو به اصل، به همون مورد منحصر است، تعمیم ندارد چون خلاف اصل هست. بنابراین در ابتدا فهمیدیم که اشتراک خلاف اصل هست. هر کجا که ما اشتراک را بتوانیم ثابت بکنیم باید دلیل خاصی داشته باشیم که اشتراک را در معنا برای ما به اثبات برسوند. اما بعد از که این اصل رو گفتیم، عنایت کنید که مقصود از اشتراکی که بحث میکنیم اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی. به طور کلی که میدانید اشتراک به دو قسم است، اشتراک معنوی و اشتراک لفظی. اشتراک معنوی یک وضع دارد، قدر جامع وضع می شود، برای قدر جامع اون قدر جامع مصادیق مختلف دارد، و اما مشترک لفظی تعدد وضع دارد. به اعتبار تعدد معانی، هر قدر معنای حقیقی داشت، برای هر یک از اون معانی یه وضع مخصوص و جدایی دارد. بنابراین بحث ما درباره اشتراک لفظی است، مثل کلمه قرع، کلمه قرع که دو تا معنا دارد، هم طهر هم حید، برای هر کدام وضع جدا دارد. قرع برای دو معنا یک وضع ندارد، برای طهر وضعی دارد و برای حید وضع جدایی دارد. تعدد معنا و تعدد وضع می طلبد. پس از آن که گفتیم که معنای اشتراک رو فهمیدیم و مخاومت ها و جایگاهش رو فهمیدیم که خلاف اصل هست و اقسام آن، و اون اشتراکی که مورد بحث ما هست اشتراک لفظی است. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در همون کتاب تهذیب صفحه 70 اشتراک لفظی را عنوان می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند که اشتراک لفظی ممکن است به امکان وقوعی. خود طبیعتا امکان ذاتی که جای بحث ندارد، به امکان وقوعی. یعنی از امکان وقوعی معناش چیه؟ امکان وقوعی یعنی از تحقق اون شیء محالی به وجود نیاد. امکان دارد به امکان وقوعی و واقع هم هست. دلیل بر امکان آن وقوع آن هست که میبینیم واقع شده است. آنگاه میفرماید که اونایی که اشکال میکنن که اشتراک در حقیقت نقض غرض هست، غرض تفهیم است. اگر لفظ مشترک باشد تفهیم به وجود نمیاد. میفرماید جوابش واضح هست و آن این است که تفهیم به وسیله قرائت صورت میگیرد، اشکالی در کار نیست. در صورتی که قرائن باشد و تفهیم صورت بگیرد مانعی ندارد. بعد میفرماید که در باره اشتراک گفته می شود که اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که اگر اشتراک بدون قرینه به کار برود، همان اجمال و عدم بیان و نقض غرض است، و اگر با قرینه به کار برود تطویل کلام بلا طائل است. می فرماید که اما اشکال اول وارد نیست که گفتیم بیان کامل می شود به وسیله قرینه، هدف مشخص می شود و ابهام و اجمالی در کار نخواهد بود. و اما اشکال دومی که گفته شد که اشتراک اگر با قرینه بیان شود تطویل بلا طائل است، در این صورت می فرماید که شما در ادب و بلاغت در بدیع و بیان مراجعه کنید توسعه عبارتی. گاهی توسعه عبارتی یک بار بیشتری برای مخاطب خواهد داشت و برای متکلم و فواید دیگر، ارتباط و معانسه و غیره. بنابراین شما در بلاغت مراجعه گویا نفر بوده باشید که توسعه در عبارت رمز و راز و فوائدی دارد، مشترک با قرینه میتواند از این باب باشد. بنابراین لفظ مشترک حقیقت است برای هر چند معنایی که دارد و برای هر کدام که استعمال می شود، یا با قرینه حالیه اون معنا مشخص است یا با قرینه مخالیه، اشکالی هم در کار نخواهد بود. بیان علامه حلی برای شما توضیح داده شد، اما صاحب نظران دیگر اصول بیانشان در این رابطه انشاءالله فردا. سلامتی آن زمان شادی روح حضرت زینب، سلام الله تعالی علیها، سلام خط کنید.